بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه کهف توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدونه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. سوره مبارکه کهف همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد به مناسبت عناصر محوری خود سوره که اصول دین است. شأن نزولی برای این سوره ادی از مفسران مثل مرحوم شیخ طوسی و دیگران ذکر کردن که کفار مکه از وجود مبارکه حضرت به دسیسه اهل کتاب سؤالهای را مطرح کردن و اون اهل کتاب یهودی های اون منطقه به کفار گفتن اگر این کسی که مدعی نبوت است به این سوالهای شما پاسخ داد، به این گونه پاسخ داد، معلوم می شود نبی است وگرنه در دعوت او تردید است. یکی جریان اصحاب کهف است، یکی جریان ذوالقرنین، یکی جریان روح که جریان روح در سوره مبارک اسراء گذشت، جریان اصحاب کهف و ذوالقرنین در سوره کهف است با جریان مذاکره و مصاحبه وجود مبارک موسی و خضر سلام الله علیهما. در اوائل بحث تفسیر ملاحظه فرمودید که بحث قرآن کریم به سه نزول نیازمند است تا تحقیق بشه. یکی شأن نزول، یکی فضای نزول و یکی جو نزول. شأن نزول مربوط به آیه است که این آیه در چه شأن نازل شده، راجع به کدوم قضیه و قصه و داستان است. درباره شأن نزول خیلی از مفسران کار کردند. برخی ها کتاب جدا نوشتن به نام لباب العقول فی اسباب النزول یا لباب النقول فی اسباب النزول به مانندو. بعضی هم که اکثری مفسرانن همراه با خود آیه ذکر کردن این شأن نزول مشکل هر آیه ای را می تواند حل بکند، چون توجه به شأن نزول در برداشت صحیح از اون آیه کمک میکند. فضای نزول مربوط به سوره است. این سوره گاهی در ظرف 2 سال، گاهی 3 سال، گاهی 4 سال به تدریج نازل میشد. باید بررسی میشود که حوادث حجاز یا حوادث وسیع‌تر از حجاز در طی این 3-4 سال چی بود که این آیه، این سوره، این سوره و آیات این سوره ناظر به اون حوادث است. مهم در از همه که کمتر کار رو شده یا اصلا روش کار نشده جو نزوله. جو نزول بررسی رخدادهای مهم در این 23 ساله است. چون قرآن کریم هم درباره فضای محلی آیات دارد، هم درباره فضای منطقی و هم درباره فضای بین المللی. فضای محلی قرآن همون حوزه اسلامی است. فضای منطقی او حوزه موحدان است، یعنی عام از مسلمان ها و یهودی ها و مسیح ها و سایر اهل کتاب. حوزه بین المللی او مربوط به جهان انسانیت است، اما از موحد و ملحد، اما از مسلمان و مسیحی و یهودی و اهل کتاب و کفار و مشرکان و ملحدان که اصلا کسی رو قبول ندارن. طبق بیان نورانی هستمی در چند جای نهج البلاغه، مخصوصا در خطبه اول نهج البلاغه، فرمود قرآن وقتی نازل شد که اهل الارض دارای ملل و نهل مختلف متشدد و منتشر بودن. این جو نزول یا اصلا روش کار نشده یا خیلی کم روش کار شده، و قرآن حتما با جو نزول ارتباط تنگاتنگ دارد، که در این عصر که قرآن کریم هم درباره مسلمان ها دستور دارد، هم درباره اهل کتاب، هم درباره مشرکان و هم درباره ملحدان. مشرک خدا را قبول دارد منتها در ربوبیت جزئی بت ها را می‌پرستد. ملحد مثل کمونیست اصلا مبدعی رو نمی‌پذیرد. این هی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. بنابراین اگر ملحد هست هیچ مبدعی را نمی‌پذیرد. به قرآن هم نسبت به این آیات فراوان دارد. مشرکان این چینن، اهل کتاب این چینن، مسلمان این چینن. این کاری که نشده باعث بشه که برداشت جهانی قرآن کار آسانی نخواهد. در سوره مبارکه نساء این بحث تا حدودی شده، یعنی هم شأن نزول، هم فضای نزول، هم جو نزول مبسوطاً بحث شد که جهان در این 23 سال رخ داده مهمش چی بود، و اگر جهان در این 23 سال رخ داده مهمش روشن شده باشد، اونگاه اساره قرآن کریم هم میتواند روشن بشد. چون در سوره مبارکه نساء مبسوطاً راجع به این سه نزول، یعنی شأن نزول، فضای نزول، جو نزول بحث شد، دیگه اینجا تکرار نمیشه. اما تناسب سوره مبارکه کهف با اسراء، در سوره کهف اسراء از اسرای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن به بیان آمده، نه از معراجش. شما تو هم بحث سوره اسراء مراجعه فرمودید، اون سیر زمینی حضرت از مسجد اقصا تا بیت المقدس را سوره اسراء بهده دارد، اما از بیت المقدس به سماوات را سوره مبارکه نجم بهده دارد. معراج تو سوره نجم است و اسراء تو سوره مبارکه اسراء است. در سوره اسراء از با تسبیح شروع شده، سبحان الذی اسرا بعبده به ما، اما در که سوره مبارکه کهف با تحمید شروع شده، الحمدلله، و سبح بودن خدای سبحان با حمید بودن او همراه است. چون که به ما هم امر کردن که تسبیحتون با تحمید همراه باشد، فسبح بحمد ربک، سبح بحمد ربک، سبح است بحمد. و از موجوداتم خبر دادن که همگان خدا را با سبوح و حمید می ستاین، این منشن الا یسبح به همدهی. تو از کار رکوع و سجودم بگیم سبحان رب العظیم و به همده، سبحان رب الاعلا و به همده. پس تسبیح و تحمید یه هماهنگی دارن که کیفیت این هماهنگی در زیل آیه منشن الا یسبحوا بحمده در سوره مبارکه اسراء مبسوطاً گذشت. در پایان سوره مبارکه اسراء که قبلاً گذشت، از تحمید سخن بیان آمده یک، و از نفی اتخاذ ولد سخن بیان آمده دو. آیه پایانی سوره اسراء بود و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. این دو مطلب در آغاز سوره مبارکه کهف هم آمده، الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب، تا میرسد به اینجا که وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. حمد خدا با نفی اتخاذ ولد در بخش پایانی سوره اسراء، همین دو مطلب در بخش آغازین سوره مبارکه کهف که وارد شدیم مطرح شد. مهمترین مطلبی که در این سوره مبارکه کهف در آغاز سوره مبارکه کهف است این است که نظیر سوره مبارکه بقره، اول نفی نقص فرمود، بعد اثبات کمال. در سوره بقره ملاحظه فرمودید، فرمود که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، چیزی میتواند هدایت کننده باشد، کتابی به قانونی میتواند هدایت کننده باشد که تردید پذیر نباشد. اگر چیزی تردید پذیر است که هادی نیست. لا ریب فیه اولا هدن للمتقین ثانیا، در اینجا هم کتابی میتواند قیم، قیوم، سرپرست جوامع انسانی باشد که خودش از گزند اعوجاج مسئول باشد. لذا فرمود لم یجعل له عوجا اولا قیما ثانیا. این لم یجعل له عوجا به منزله لا ریب فیه است، قیمنش به منزله هدن للمتقینه. چون اگر چیزی خودش مشکل داخلی داشته باشه که نمیتواند عهده‌دار هدایت دیگران باشه. اون مطلب مهم که از همه اینها مهمتر است آن است که در صدر این سوره مثلثی را ترسیم کرده است که مثلث تو جهان بینی قرآن کریم در موارد فراوان آمده و اون مثلث اشاره به نظام فاعلی از یک سو، نظام داخلی از سوی دیگر و نظام غایی از سوی سوم. در این که گیرنده قرآن کریم وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است حرفی نیست، برای این که اینجا مشخص فرمود انزل علی عبده کتاب. از لا سگانه مثلث اینه که کی فرستاد نظام فاعلی، کی فرستاد نظام داخلی، برای چه، نه برای چی، برای چه فرستاد نظام غایی، فاعل کیست، غایت چیست، شی چیست، فرستنده کیست، فرستاده شده چیست، برای چه، نه چی، برای چه فرستاد. این سه نظام رو مشخص کرد و بود نظام فاعلی به ذات اقدس ارابر میگردد، الحمدلله الذی انزل. این نظام فاعلی گیرنده که وجود بارک پیامبر است که در بحثی دیروز گذشت. خب چی فرستاد؟ این نظام داخلی، کتاب فرستاد که لم یجعل له عوجا اولا قیما ثانیا. این 6000 آیه اعوجاج ندارد، کجی ندارد، نقد پذیر نیست، اشکال پذیر نیست، شبه پذیر نیست، بطلان پذیر نیست، نسخ پذیر نیست. یه همچه کتابی. چرا؟ چون نه افراد داره نه تفرید. دعوایی که دارد حق است، گزارشی که میدهد صدق است، وعد و وعیدی که میدهد عملی است، فریب و نیرنگ درونی است، از غیب خبر میدهد صدق، برهان قامه میکند حق، درباره جهان سخن میگوید با برهان، از گذشته و حال خبر میدهد با صدق، وعد و وعید دارد به جا، بی فریب، نیرنگ درونی است. چون هیچ یکی از این نقص ها در حرم امن این کتاب نیست، پس لم یجعل له عوجا. اگر عوجی در حریم این کتاب راه ندارد، این میتواند هم قیم جوامع بشری باشد، هم قیم کتاب‌های آسمانی گذشته باشد. قیم کتاب‌های آسمانی گذشته را از تعبیر به مهیمنن علیه و مهیمنن استفاده کردیم تو بحث‌های قبل درباره تورات و انجیل و سایر کتاب‌ها. تعبیر قرآن کریم این است که اینا مصدقن لما بین یدی، انجیل که آمده حرفهای تورات موسی کریم را، اون تورات غیر محرف را تصدیق کرد. اما سخن از هیمنه، سیطره، سلطنت و نفوذ درش نیست. ولی نوبت به قرآن که رسید، ضمن این که فرمود قرآن مصدقن لما بین یدی، کتاب‌های آسمانی را تصدیق می‌کند، فبود به مهیمن علی، یعنی قرآن هیمنه دارد نسبت به کتاب‌های دیگر، چون وجود مبارک پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم هیمنه دارد نسبت به انبیاء و مرسلین دیگر. به استناد اون هیمنه، سیطره و سلطنت قرآن نسبت به کتب آسمانی، این قیم هم مطلق خواهد بود. نه تنها قیم جوامع بشری است، بلکه قیم بر صحف و کتب آسمانی هم هست. پس نظام فاعلی به الله برمیگرده، نظام داخلی به ساختار قرآن کریم برمیگرده، نظام غایی هم لینذر الذین و یبشر الذین به اینها برمیگرده، برای انذار تبهکاران و تبشیر پرهیزکاران. این مثلث را بخش اول این سوره مبارکه کهف به عهده میگیرد. خب اگر عوجی در اون نیست، 6000 خورده آیه از یک فاعل بر قلب مطهر یک قابل برای یک هدف نازل شده است، قهرن از اینجا می شود استفاده کرد که این کتاب یفسر بعضه بعضا. چرا؟ برای که همه اینها هدف واحد دارن و هیچ کدام کج نیست، یعنی همه همگونن، هماهنگن. اگر تو بیانات نورانی هست در نهج البلاغه آمد که قرآن یصدق بعضه بعضا، ینطق بعضه بعضا، از همین آیت در میاد. یه وقت از آدم 6000 حرف میزند در 6000 جا، خب اینو باید با شواهد دیگر ثابت کرد. اما یک کتاب از یک مبدأ برای یک مقصد برای یک قلب خاص نازل می شود، این کتاب قهرن یصدق بعضه بعضا خواهد بود. در اوائل سوره مبارکه زمر آمده است که این کتاب مثانی است. مثانی بودن یعنی انسنا دارن و گرایش به هم دارن. آیه 23 سوره مبارکه زمر این است: الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیا، یعنی این 6600 خورده آیه مثانی است، انسنا دارد. تثنیه را تثنیه گفتن برای که کل واحد منثنی به منعطف به دیگری است. این که میگن ذم الانسان جنب الحجر، ذم الحجر جنب الانسان، شما وقتی بخوای سنگ بشماری نمیتونی بگی دوتا، انسان رو بخوای بشماری نمیتونی بگی دوتا، برای اینکه حجر جنب انسان، نه انسان نسبت به حجر انسان داره، نه حجر نسبت به انسان. اگر خواستی جسم رو بشماری بله، اما اگر خواستید انسان را آمارگیری بکنید دوتا نیست، حجر را آمارگیری بکنید دوتا نیست، هیچ کدام انسان ندارن. تثنیه هم که تثنیه میگن برای اینکه این دوتای همگون و همجنس را کنار هم میذارن، وگرنه ضم الحجر الی انسان دو واحد است، نه اسنان پدید نمیآید. سر تا پای این 6000 خورده آیه مثانی است، همه اینها انسنا دارن، انعطاف دارن، مثل یک بنای مهندسی شده ای که تمام دیوارهاش هلالی باشد، به هم منسجم باشد، نه نظیر این ستونهای عمودی. اگر تمام این دیوارها هلالی باشد، میگن این بنا مثانی است، یعنی کل واحد از این ستونها انسنا و انعطاف و انهدا دارد نسبت به ستون دیگر. اگر صدر و ذیل ساقه قرآن کریم شبیه همان و اگر همه این متشابهات مثانیان انسنا دارن، گرایش دارن، انعطاف دارن، پس فر قرآن یفسر بعضه بعضا، این لم یجعل له عوجا باعث می شود که این قرآن میشه مثانی. خب الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. در بحث دیروز اشاره شد که این گونه از آیات دیگه شفاف و صریح است که قرآن ساخته پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، و اگر چنونچه قرآن ساخته پیغمبر نبود، معناش این نیست که معاذ الله مثل طوطی است، او از هر نحلی بالاتر است. اما قرآن کریم را ذات اقدس اله به او آموخت و علمک ما لم تکن تعلم شد، بعد او همه اینها را فرا گرفت به دلیل اینکه این رو بالا برد و اون چرا که اونجا بود پایین آورد. هم قرآن راهی را طی کرد که پیغمبر طی کرد، هم پیغمبر راهی را طی کرد که قرآن طی کرد. اگر پیغمبر بالا رفت، راهی را رفت که قرآن اونجاست، و اگر قرآن پایین آمد، راهی را طی کرد که پیغمبر پایین آمد. و کفا بذلک فضلا. درست از پیغمبر نسبت به کل جوامع بشری معلم اول است، همونطور که در بحث دیروز گذشت و بارها به عرضتون رسید، گرچه هو الذی بعث فی الامیین ناظر به امیین حجاز است، ولی اگر الان که 7 میلیارد بشر روی زمین زندگی میکنند، همه اینها در علوم عقلی در حد مرحوم فارابی و بوعلی باشند و از در علوم نقلی در حد مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید رضوان الله علیهما باشند، با صادق است هو الذی بعث فی الامیین. 7 میلیارد ابن سینا و شیخ مفید نسبت به دیگران بزرگند، نسبت به حضرت امیند. او از غیب با خبر است، از گذشته با خبره، از آینده با خبره، علمش به غیب و شهوده، علم شهودیست، نه اصولی نه مفهومی، علمش معصوم و مسون است، علم اینا خطاپذیر است، قابل قیاس نیست. بنابراین این چنین نیست که حالا اگر علم ترقی کرده همه در حد بو علی شدن، مثلا والذی بعث الامیین صادق نباشه، نه، این صادق. راهی را پیغمبر طی کرد که قرآن همون راه را آمد، و قرآن راهی را طی کرد که پیغمبر اون راه را طی کرد. این دیگه سخن از طوطی و امثال طوطی نیست، اما باید بدانیم که این پیامبر که رفت، کسی او را برد، نه خودش رفت. سبحان الذی اسرا بعبده، او را برد. و اگر پیامبر کتاب یافت، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، چه در رفتن و چه در آمدن، چه در فراز، به تعبیر لطیف شیخ عطار در منطق الطیر، چه در فرود به تعبیر لطیف همون شیخ در منطق الطیر، چه در فراز، چه در فرود، چه در رفتن پیغمبر، چه در آمدن قرآن، این رهبری را خدا به عهده دارد. محرک اوست، او میبرد، او میآورد، او نازل میکند، او یاد میدهد. به وجود مبارک پیامبر به جایی میرسد که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب قیم کافی این حدیث نونال را از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کرده که ما کلم رسول الله صلی الله علیه وسلم العباد به کنه عقلهی قطون، یعنی در تمام مدت عمر پربرکتش حضرت به اندازه فکر خودش با احدی حرف نزد. و کی بود که بفهمه؟ اول کسی که در بین این متأخرین ما دیدیم مرحوم صدر متعالین است که اهل بیت استثناء کرده، بعد مرحوم مجلسی و مرحوم فیض و دیگران گفتن که اگر پیامبر به کنه عقل خود با اهل بیت سخن میگفت اونا میفهمیدن، چه اینکه مثلا با اونا هم سخن گفته. ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباده به کنه عقلهی قطو. برخی ها هستن که ضروری های دین رو نظری میکنن تا زیرش آب ببندن، بعد میگن این مطلب نظری، مطلب نظری است. تو بعضی از روایات ما هست که بعضی ها اصلا فقر میخورن برای معصیت، چون همه معاصی یه مورد استثناء دارد دیگر. غیبت یه مورد استثناء داره، شرب خمر یه مورد استثناء داره، شرب فقا یه مورد استثناء داره، خوردن لحم خنزیر یه مورد استثناء داره، روای مورد استثناء داره. یه محرمه که به هیچ وجه استثناء پذیر نباشد که تو این احکام فقهی نیست. تو بعضی از روایات است که بعضی اصلا فقر رو میخورن برای اون گناه، برای اینکه اون راه حل یاد بگیرن، اون راه چیله رو یاد بگیرن، که آذر الله و من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. خب پس این سه نظام را که مثلث رو تشکیل میدهند در این صدر این سوره آمده. الحمد لله الذی انزل، میشه نظام فاعلی. الا عبدی که در بحث دیروز گذاشت، عبد کتابه که میشه نظام داخلی، چی فرستاد؟ قرآن را، که الف لامش الف لام عهد ذهنی، عهد ذکری، عهد خارجی باشه که گذشت. و لم یجعل له عوجا، انهای عوج در بحث درور گذشت که این گرچه قضیه سالبه است، ولی بازگشتش به موجب است، چون سلب نقص است و سلب نقص سلب است، بازگشتش قضیه موجب است. قیمن، پس ساختار داخلی اینه. این کتاب رو برای چی فرستاد؟ لیون زر بأسن شدیدن من لدون، تا وجود مبارک پیامبر با این کتاب کسانی را که میگوین خدا فرزند دارد اونها را انذار کنند. این فرزندداری در حجاز مشکل جدی بود، هم مشرکان مبتلا بودند هم اهل کتاب. مشرکان فرشته ها را بنات الله میپنداشتند، اهل کتاب عزیر را ابن الله میپنداشتند. یهودی ها مسیحا عیسی سلام الله علیه را ابن الله میپنداشتند. یا همه این فرق یا اون فرقه هایی که در داخل حجاز زندگی می کردن این مشکل داشتن، کی را این خدا انذار کند؟ من لدن رو از نزد خدا انذار بکند، کی را بدارد و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، بشارت بدهد به چه گروهی؟ فیبشر المؤمنین، مستحضرید که در معصیت صرف عمل بد کافیست برای تنبیه. معمولا در قرآن کریم اونجا که سخن از کیفر است از عصیان سخن میگوید، حالا عاصی کافر باشد یا مسلمان. ولی برای ورود به بهشت هرگز به ایمان به تنهایی اکتفا نمی کند، مگر اینکه عمل صالح را در کنارش به صراحه ذکر بکند یا منتویان ذکر بکند طبق قرینه. برای ورود به بهشت ایمان و عمل صالح لازم است، ولی برای جهنم رفتن گناه کافی است. خواه شخص کافر باشد خواه مسلمان، تفاوت در خلوده، وگرنه در اصل تعظیم کفر شرط نیست. این که میبینید در عقاب همواره یک قید است، بول معصیت و فسقه، در ثواب همواره دو قید است، یکی ایمان یکی عمل صالح، برای آن است که بهشت مال کسانی است که جامعه بین الحسنین باشند، حسن فاعلی که اعتقاد است، موحد باشه، معتقد باشه، آدم خوبی باشه، مؤمن آدم خوبی است، این حسن فعلی. کار خوب هم بکنن، این حسن فعلی، اون حسن فاعلی. کسی وارد بهش میشود که هم حسن باشد فاعلا، یعنی در مقام ذات معتقد باشه این گوهر ذاتش خوبه، هم حسن باشد فعلا، یعنی کار خوب کرده باشد. حسن فاعلی به علاوه حسن فعلی این مصحح ورود بهشت است. اما مصحح ورود دوزخ و کیفر دیدن همون قبح فعلی کافی است. کار بد آدمو دوزخ ببره. اگر صاحب این کار معاذ الله کافر بود، گرفتار خلود امثال اون میشه، وگرنه گرفتار خلود نمیشه، به مقدار معصیتش عذاب میشه و بعد آزاد میشه. لینذر بأسا شدیدا من لدنه. عمده در این دو تا راهی که عرض شد که پیامبر وجود باره که پیامبر این راه را طی کرد و قرآن هم از اون طرف آمد، هم قرآن از بالا آمد من عند الله آمد، هم پیامبر دنافذ در لا شد. همه ما میگیم این راه راه مکانت است، مکانی نیست. این حرفای ابتدایی است، قرب معنوی است. اینا حرفا ابتدا نیست، حرفا عالمانه و محققانه نیست. بله قرب معنویست، مکانت است، اما چیه بالاخره؟ ما یه سلسله عناوین اعتباری داریم، مثل وزارت و بکارت و مدیر کلی و درجه داری و اینا، از این سنخ نیست. اینا همشون معنویه ولی از این سنخ نیست. یه سلسله مفاهیم انتزاعی داریم، اینا فقط تو ذهن آدمه، وجود خارجی نداره تا بستر سیر باشه، تا کسی ای رو طی کنه یا کسی از بالا بیاد. یه سلسله معقولات ثانیه منطقی داری، اینا هم تو ذهنه، اینا بستر سیر نیست، بستر اسرا نیست، بستر معراج نیست، بستر هبوط وحی هم نیست. یه سلسله معقولات ثانیه فلسفی داریم، از اینا هم هیچ کار ساخته نیست. یه سلسله ماهیات داریم که پراکندن، بر فرض ماهیات اصیل باشه، اینا گسستن، راه نیستن، اینا مسار کثرتن، هیچ ماهیتی با ماهیت دیگر دوتایی راه تشکیل نمیده. یه چیزی هست که حق است و وجود خارجی دارد و گسسته نیست و شدت و ضعف داره و اشتداد یعنی اشتداد، شدت و ضعف یعنی شدت و ضعف. یه وقت است ما میگیم نور 1000 درجه، لامپ 1000 درجه، با لامپ 100 درجه، اینو شدید و ضعیفه، اینو میگن تشکیک. یه وقتی میگیم نه، این راه مثل سلسله جبال البرز است که اگر یه قدری ادامه بدی به قله میرسی. اشتداد یعنی این ضعیف میتواند شدید بشود و شدید میتواند اشد بشود و یعنی راه بازه، اینا متصلن، این با حرکت جوهری تعبیر میشه. اشتداد غیر از شدت و ضعف است. این راه ها هست، گسسته نیست، یکسان نیست، یک درجه نیست، درجات به هم متصلن و راه هست و رونده ها رفتن و می شود رفت. این که گفتن اگر کسی در خدمت قرآن کریم باشد، قرآن را با جان خود بپذیرد و ایمان بیاورد و متخلق به خلق قرآنی بشود و با عمل بکند، که انما او درجت نبوتو بین جنبیه و لیس به نبیه نمین است. این که تو روایات ما که فراوانه که اگر کسی نظیر عمار شد که ایمان من قرنهی الى قدمه شد و این شخص قرآنی زندگی کرد، یعنی باور کرد، بعضی که فهمید باور کرد، بازی نکرد و دنبال نخسیاه نرفت، کاسب کار نبود، قرآن را برای منبر و مقاله و حرف و اینا یاد نگرفت، قرآن را برای باور یاد گرفت که جوشن بشه، این فکرنما او درجت نبوتو بین جنبای. خب اگر این است، این گونه از علما میشن ورثه انبیا. قبلا هم ملاحظه فرمودید در ارث مادی تا مورث نمیرد چیزی به وارث نمیرسه، در ارث معنوی تا وارث نمیرد، وارث نمیرد یعنی تا وارث نمیرد با موت اختیاری چیزی به او نمیدن. این موت قبلا تموتو همین است، موت بل اراده همین است. اگر کسی خواست وارث انبیا بشود باید بمیرد، شهوت کشی بکنه، غضب کشی بکنه، هوا کشی بکنه، این بازی ها رو بذاره کنار و عالم ربانی بشه. اون وقت وقتی این حیات مادی را اماتة کرده است، اون حیات معنوی یقینا به یادش میاد. خب اگر کسی در جبهه جهاد اصغر شهید شد، حی مرزوق عند الله است. در جبهه جهاد اوسط و اکبر اگر شهید بشه به طریق اولا، حی مرزوق عند الله است. اون که جهاد اکبره به طریق اولا حی مرزوق میشه. بنابراین این راه بازه و این همیشه هست. وجود بارک پیامبر همین راه را طی کرد و قرآن کریم همین را، از راه عناوین نیامده، از راه مفاهیم نیامده، از راه معقولات ثانیه و منطقی و اینا نیامده، از راه ماهیات نیامده، از راه حقیقت هستی آمده که اینها در متن خارجن و متصلن، نگسسته و شدت و ضعف دارن و اشتداد و تضعف که این شدید میتواند اشد بشود. یه همچه راهی را طی کرده وجود مبارک پیغمبر. قهرن صدر سوره اسراء با صدر سوره کهف تبیین این راه رفت و آمد است. حالا کجا با هم برخورد کردن؟ یک راه است با هم رفتن، با هم آمدن. او رو دیگه به تعبیر جناب نظامی خدا میداند و اون کس که رفته، ولی این مقداری که بشر میتواند بفهمد راه باز است. لینذر بأسا شدیدا من لدن، از نزد او. این من لدن برای آن است که در دسترس خداست. شما تو اون موزج و امثال اون موزج این کتاب های ادبی و عربی قوی رو حتما با تو مشتتون باشه، هم ادبیات تدریس کنید، هم اگر یه وقتی دیدید یه صفحه نهج البلاغه رو بدون غلط نمیتونید بخونید، سعی کنید با ادبیات آشنا بشید. ممکن نیست کسی ادبیاتش ضعیف باشه بعد بتونه عالم الهی بشه، عالم دینی بشه، چون متون اصلی ما عربیه و اگر چون چه ادبیاتش قوی نباشه این ناچار از ترجمه استفاده کنه. این ترجمه مطالب ریخته است، هرگز اون اصل رو به دست آدم نمیده. تو این کتاب های ادبی خودید بین اند و لدا فرق است. ما تو فارسی، چون فارسی اون قدرت عربی رو نداره، این تعبیر رو فرق نداریم. اگر یک کتابی تو دست ما باشه میگیم نزد ماست، پیش ماست. و اگر این کتاب تو قفسه منزل ما باشه، تو کتابخونه ما باشه، میگیم نزد ماست، پیش ماست. ولی تو عربی این چنین نیست. اگر یک کتاب نزد ما باشه، دم دست باشه، میگیم لدیه. اگر این کتاب تو منزل، تو قفس است باشه، میگیم اندی. لدا مال اونجاست که پیش آدم باشه، نقد باشه. اند مال اونجاست که در اختیار آدم است، به رو حضور نداره. برای ما اند و لدا فرق دارد، ولی برای ذات اقدس اله اند و لدا فرق ندارد، چون همه چیز نزد او لدای اوست. اگر فرمود اند یعنی لدا، و اگر فرمود لدا هم باز معنی لداست. در این گونه از موارد اونجایی که اند دارد به معنای لداست، ولی عنایت های کلامی سهم خاص خودشون دارد. همون این دم دست ماست، ما بخواهیم عذاب بکنیم، این چنیست که یه قدر فاصله داشته باشه تا بریم یا بیارن، یا ما بریم یا بیاورن. نخیر، همه عذاب ها لدن لدن لدیناست. اگر فرمود و انه فی ام الکتاب لعلی حکیم، یا فرمود انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، از این قبیله. اگر فرمود به این که ان لدینا انکالا و طعاما ذا غصه و عذاب علیما، از این قبیله. فرمود لدینا، نه تنها اندنا، لدینا عذاب گلوگیره. غصه رو چرا غصه میگم؟ برای اینکه چیزی که گلوی آدم رو میگیره بهش میگن غصه، حالا یا استخوانه یا غیر استخوانه، این بهش میگن غصه. فبود ما یه عذاب گلوگیر داریم، باید این رو بچشه و گلوش هم گیر میکنه. پیش ما هم هست، دم دست ماست. گرچه در بخشی از آیات قرآن تعبیر اند شده، اما اند خدا لدای خداست. نه لازم از خدا بیرود معاذالله پیش او رو بگیره، نه لازم است که او بیاید تا خدا بتواند فرمان بدهد. صدر و ساقی عالم لدالله، همون هر جا بخواهیم میگیریم دیگه. لینذره بأسن شدیدن من لدن، آرام میگیره. لذا او سریع العقابه. چرا سریع العقابه؟ چون تازیانه دم دست اوست. اگرم در اطباق عرض باشد، چون هو معکم اینما کنتم، اونم تحلیل در اختیار اوست. پس درست است که در کتاب های ادبی بین اند و لدا فرق است، اما برای ذات اقدس اله اند او همون لدای اوست. منتها تعبیرات نسبت به شنونده و گوینده گاهی ممکنه فرق بکند. گاهی ممکن است بفرماید به اینکه دیرتر به شما برسه، گاهی بفرماید زودتر به شما برسه. الحمدلله رب العالمین.